خب آرش، یه مصاحبه اخیرا منتشر شد توی در حقیقت وبسایت یوتیوب اپلیکیشن از همین مهمتر دقیقا فوتبال 360، گفتگو با خانم های فوتسالیست، گفتگو با مربیشون خانم شهرزاد مظفر، یه خانم فوق العاده با شخصیت و خیلی جالب. حالا صحبت میکنیم، جالب به لحاظ رفتاری، به لحاظ اون نگاه یک مربی، یک معلم بالغ و رفتاری که با بازیکنها و شاگرداش داشت، بازیکنهایی که فرشته کریمی و نسیم غلامی بودن. ببین در ادامه توجه آرش، خود اساسا اپلیکیشن فوتبال 360 و ذیل اون خود در حقیقت توجهی که ما اصلا داشتیم تو خود پادکست 360 به فوتبال بانوان، به نظرم اینها اتفاقات خیلی مثبتیه، هم پرداختن بهش، هم توجه بهش. و تو صحبتایی هم که تو در حقیقت تو خود همین مصاحبه بود میگفتن بچه‌ها، یعنی هم فرشته کریمی هم نسیم غلامی که انتظار تشویق بیشتر، انتظار توجه بیشتر طبیعتاً داشتن از افکار عمومی جامعه فوتبالی، و به نظر اینها قدم‌های اوله، یعنی اینها ورق خوردن یک تاریخیه، وارد شدن به یک چپتریه که چون نزدیکیم بهش شاید خیلی به نسبت بهش آگاه نباشیم، ولی خیلی برای من شخصا همونطورم که خودمون با هم صحبت میکردیم خیلی اتفاق جالب بود انتشار همچین مصاحبه.
حتما. و پویان، وقتی که تو میبینی که مصاحبه شونده ها در راحت ترین و واقعی ترین فرم خودشون رفتار دارن و حرف میزنن، نشون میده که مصاحبه کننده چه فضای امنی براشون ایجاد کرده.
همینطور یعنی دقیقاً در یک فضای امن و راحت میبینیم که خیلی خوب هر سه نفر چقدر دقیقاً به دور از اون تعصب همیشگی توی این فضای رسمی که وجود داره، خیلی آدم راحت نیستن نمیتونن حرفای خودشون رو بزنن. خیلی گفتگوی خوبی بود، گفتگوی صمیمی و راحتی بود و واقعا تماشاش به من شخصا خیلی چسبید.
کاملا عالی بود واقعا. و اینکه حالا که داریم راجع به فوتبال بانوان صحبت میکنیم، من از این فرصت یک سوء استفاده ای هم بکنم و به شما بگم که تیم بانوان انگلیس قهرمانه یورو 2022. آره، این بار دیگه بعد از در واقع بازنشستگی الن وایت از بازی‌های ملی، الیسی روسو در ترکیب اصلی قرار گرفت، گل صعود رو زد، تیم ملی بانوان انگلیس به جام جهانی راه یافت، قطعا راه میافت، راه پیدا میکرد. و سارینو ویگمن میتونه بعد از شکست در اولین حضور تجربهش در فینال جام جهانی، این بار با انگلیس قهرمانی یورو و جام جهانی پشت سر هم داشته باشه. و پویان، تورنمنتی که دیروز داشتیم راجعش صحبت میکردیم که احتمالاً میتونیم در ابتدای فصل آینده پادکست اف سی 360 کامل پوششش بدیم و راجعش گپ بزنیم.
این جام جهانی 2023 بانوان
100% در استرالیا و فکر میکنم نیوزلند اگه اشتباه نکنم. سلام، من آرش حقیقی هم
و من پویان عسکری
و شما شنونده پادکست FC 360 هستید. چهار تا گزینه داری،
خواهش میکنم،
برای انتخاب درخشان ترین چهره هفته فوتبال اروپا.
عالی. خب اوکی. بله
حالا راجع به تمام گزینه ها مفصل گپ میزنیم.
بله،
ولی فعلا شما باید یک انتخابی داشته باشید.
خواهش میکنم.
اوکی،
بفرمایید.
آماده ای؟
بله.
گزینه اول رافائل لیاو.
او چه بازی چه درخششی آرش. لیاوی که کم هم صحبت شد راجبش به خاطر اینکه در آخرین ساعات نقل و انتقال چلسی خیلی تلاش کرد که به چنگش بیاره و اینها، و به به خب
بله. دو گل در دربی دل مادونینا.
دقیقاً. و چه گل‌هایی، یعنی اون بینش، اون نگاهی که به اون دقیقاً رفتاری که سر گل اول داشت آرش، یه تک ضرب، یه لمس ساده فوق.
و نکتهش اینه، حالا گفتم جلوتر گپ می‌زنیم، یعنی داریم گپ می‌زنیم، اشکال نداره، ولی می‌خوام دقیقاً نکته گل اولی بود که پویان، حالا بازی قبلیشون که بازی قبلی با ساسولو بودن مساوی کردن فکر می‌کنم.
بله با ساسولو 0-0.
آره، که براردی پنالتی کردن. بازی قبلی که بولونیا رو بردن یک صحنه مشابه همین گل بود. اونجا پرینس چارلز دکتلر توپو قطع کرد و رفت و پاسو داد، پاس ارزی با بهترین وزن ممکن
که صحبت هم کردیم راجبش.
آره، صحبت کردیم. و اونجا خب اون گل در واقع کلاسیک لیاویی بود، جوری که بدنشو باز کرد با پای راست، کات توی پا، گوشه دروازه،
آن ریوار
مثلا.
آره.
مثل خیلی های دجاوو شد. چرا همش دقیقا احساس کردم دیالوگ قبلا
گفته
بودی همش در دجاوو داریم
مثلا.
آره کاملا. منتها اینجا خب صحنه مشابه بود از اون جایی که حالا روی اشتباه هاکان چالهانوغلو.
بله بله، چالهانوغلو که خیلی هم بازی ضعیفی انجام
فکر کنم یادش رفته بود که دو فصل
پیش آره تیت داره برای اینتر بازی میکنه،
تیمش رو تعویض کرده با کلی هیاهو و سر و صدا و اینا. آره، به هر حال پاس غلط اون بود. ساندرو تونالی که راجع به اونم بعد بیشتر صحبت
خوب بود. آره، چقدر خوب بود.
ببین دیگه تونالی باید بهشون بازیکنی که ازش انتظار داشتیم.
حتما اصلا شده دیگه،
چون دیگه فرانکسی هم وجود نداره که پشتش قایم بشه.
دقیقاً. اصلاش نکته بازی میلان به نظرم بازی فوق العاده بنصر و ساندرو تونالی بود مرکز زمین،
دیگه دارن زوج میشن.
آره،
توپی که ربود، حرکتی که به یورش که برد به سمت باکس اینتر و پاسی که داد، منتها فرقش چی بود اینجاست که گلرید حتی در حد و اندازه سمیر هندانویچ نمیخوام بگم گول میخوره دیگه، تقصیرش نبود، تقصیر اون نبود، به خاطر اینکه اینجا لیاو توپو سرزر با پای چپ زد.
دقیقاً
میدونید و وقتی این گزینه برای در واقع وقتی همچین اسلحه مرگبار دیگه به انبار مهمات رافائل لیاو اضافه میشه، واقعا دفاع کردن مقابلش سخته دیگه.
همینطوری یه حالت عثمان دمبله پیدا میکنه دیگه، یعنی نمیتونی که با پای راستش قراره به ضربه بزنه، با پای چپش قراره که
این خیلی سخته برای گل تشخیصش.
و اصلا همین باعث شده که آرش لیاو هی بازیکن خاص‌تری بشه و تبدیل به این بازیکن فوق‌العاده‌ای بشه که در حال حاضر گزینه اول رافائل لیاو.
گزینه اول حال فقط گل دومش هم پس اشاره بکنیم دیگه، به خاطر اینکه من نمیدونم شعبده بازی بود دیگه، تردستی بود چی بود جورج و آوار، حالا اگر می‌خوایم مثال‌های قدیمی،
البته که آرش مدافعین اینتر روز خیلی بدی داشتن، اساسا ساختار دفاعی اینتر تو این بازی خیلی فشل بود به نظرم. و نکته اینه که بزرگترین مشکلشون، یعنی هم هافبک ها خوب نبودن، مشخصا بارلا و چالهان اوغلو، هم وینگ بک ها خوب نبودن و هم دفاع، یعنی هم دفرای و هم باستونی شب خیلی بدی داشتن. دقیقا اون صحنه جورج و آوار در حقیقت لیاو، اینها داشتن یه جور چالش مانکن رو پشت سر میذاشتن، یعنی دفاع اینتر خیلی آرش داشتن صحنه رو نظاره میکردن و هیچ دخالت درستی برای دفع توپ در لحظه نداشتن.
حالا اصلا راجع به اینتر هم داریم، اصلا کلا بحث دربی رئال مادرید همش به گزینه دوم نرسید، ولی راجع به اینتر واقعا اینم میگن که شاید به نفعشون بود که حالا با یک مبلغی میلان اسکرینیار رو میفروختن به پی اس جی تابستون، چون فصل آینده اگه اشتباه نکنم قراردادش به پایان میرسه دیگه
همچین امکانی هم نداره
همین، و بتونن و میتونستن با توجه به حالا مبلغی که از پی اس جی دریافت میکنن سرمایه گذاری بکنن روی یک مدافع جدید و جوانتر برای آینده، چون واقعا حالا غیر از باستونی خب این دو تا دفرا اسکرینیار یه ذره سنشون هم داره بالا،
مثلا اون گلیسون برمر که اون همه راجعش صحبت میفرستن اسکرینیار بفروشن برای برمر اقدام کنن،
مثلا هواداری ناتوری خیلی عصبانیان سر این قضیه که انقدر گلیسون برمر از دست دادن، بهترین مدافع فصل پیش لیگ بود.
بله بله بهترین دفاع از تورینو رفت یوونتوس.
اوکی بله، این گزینه یک بود،
گزینه اول
رافائل لیاو. خب گزینه دو مارکوس راشفورد.
او
ببین من اولین نوتی که سر بازی یونایتد نوشتم، خب نوشتم راشفورد دوباره فوتبالیست شد
حتما.
خب به خاطر اینکه فقط توضیح هم، به خاطر اینکه پویان من نمیدونم یه حالت اپیدمی بود تو این چند سال اخیر بین به خصوص ورزش صرفا فوتبالیستان
بله بله.
ورزشکارهای جوون انگلیسی که در یک سن پایینی یک درخشش خیلی خیره کننده ای دارن به یک جایگاهی میرسن، بعد یه دفعه دوچار حاشیه میشن و راه خودشونو گم کردن. حاشیه لزوما به معنای بد نیست،
بله بله.
راشفورد حاشیهش امور انسانی و خیریش بود، دمش کرد، بی‌نظیر، شاهکار این بچه
به لحاظ انسانی، بله حتما
دقیقاً، ولی توجیه نمیشه که شغل خودش رو از دست بده،
بله یادش بره کار اصلیش
دقیقاً. خب ببین مثلا چه خود راشفورد رو زیاد راجبش حرف زدیم توی مثلا ورزشی دیگه، خود مثلا آنتونی جاشوا که زیاد توی این پادکست هم اسمش رو میاریم، بعد از اون نطق و نمیدونم اون سخنرانی واقعا فاجعه بارش بعد از اینکه ما الکسان اوزیک باخ و ببین داشت دیگه حزیون میگه، من فقط داشتم میگفتم خدایا یکی میکروفون فقط از دست این بگیره.
آره رقابتی با کوین کیگن داشت از اون کنفرانس مطبوعاتی
پویان عمق فاجعه خیلی، چون اونجا کوین کیگن در حد دو سه کلمه گفت. خب چه داره میگه؟ لوف ایت
فقط گریش نگیره فرار.
آره خب اون خیلی کوتاه‌تر بود دیگه، یک وضعیتی شده. خب یا مثلا چه میدونم نمونهش توی تنیس داریم، حالا چون یو اس اوپن هم الان خیلی داغه بحثش اینه، مثلا فکر کنم فصل سال پیش بود دقیقاً یک سال پیش، امارادوکانو که مثلا در سن 18 19 سالگی هم یو اس اوپن رو برد، فکر می‌کنم کلی تبلیغش کردن که تنیسور جدیده، تو هیچ کدوم از گرند اسلم‌های دیگه فکر کنم دور سوم
خیلی خاموش و کم فروغ بود
و اونا هم وارد حاشیه شدن. و حالا بماند توی پرانتز ادی جونز مربی تیم ملی راگبی انگلیس که یه اندک انتقادی که گفت مثلا این دختر تنیسوره که وارد حواشی شده، همه گفت حق نداری راجبه چرا
کلا هیچ کی حق نداره حرف بزنه،
چرا یه مرد مثلا 50 ساله حق نداره راجبه مثلا دختر 19 ساله در جایگاه یک مربی، در جایگاه یک بازیکن، یک ورزشکار، بحث رفتار حرفه‌ایه. خب اوکی همه اینا منظورش
بود،
اوکی بود، حالا گزافه گویا رو کردم که بگم دقیقاً نوشتم. خب مارکوس راشفورد دوباره فوتبالیست شد،
حتما راش اصلا صحبت کردیم سر همون بازی لیورپول، دقیقاً اصلا نمایشش تو خود همون بازی از وقتی که اون بازی گل زد، دقیقاً انگار یه تلسمی از روش برداشته شد، انگار یک وزنه سنگینی که بعد از اون یورو، بعد از خراب کردن اون پنالتی روش وجود داشت، انگار ازش برداشته شد،
زنجیره رو کندن از
پا. دقیقاً این همین چیزی که میگی، انگار اصلا دوباره یادش افتاد که بازیکن فوتبالیست بازیکن فوتباله و دقیقاً فوق العاده بود، یعنی دو تا گل زد، یه پاس گل داد و یه نمایش عالی. حالا صحبت میکنیم راجع به منچستر، حتما در کنار برونو فرناندز و اریکسن میشه گفت بهترین بازیکن‌های یونایتد بودن و گزینه دوم مارکوس راشفورد.
گزینه دوم مارکوس راشفورد، اونم دو تا گل و یک پاس گل، بله بله. یکی از بزرگترین بازی‌های این هفته فوتبال.
حتما.
خب گزینه سه آیوان تونی.
اوه
چه هتریک نابی
مرد، گل دوم و سوم آیوان تونی.
دقیقاً ببین، گل اول که میدونی که تامس فرانک همچنان اعتقاد داره که اون بهترین پنالتی زن کل جهان فوتبال، راستش بخوای خیلی هم نمیشه مخالفت کرد.
همین، آره واقعا داره بر اساس فکت و آمار و اینا همچین چیزی هست.
اوکی گل دوم، ببین راجع به ضربات ایستگاهی ما همیشه این بحثو داشتیم. خب وقتی که ضربه تو از روی دیوار دفاعی رد میشه وارد دروازه میشه، اون بهترین شه تمیزترین شکلشه. خب ولی وقتی که به سمت گلر میزنی و گلر به هر حالا دلیلی نمیتونه توپو مهار بکنه، 70% 75% تقصیر دروازه‌بان بوده.
حتما تقصیر گلر،
نه ظرافت ضربه تو.
بله بله.
ولی من میخوام بگم ضربه ایستگاهی که آیوان تونی زد و مانوئل نویر و جی جی بوفون همه. و هر گلر دیگه، داوید دخام کنار هم بوده، نمیشد.
کورتوا حتما انسان عالی زدارش، یعنی میگم گل دوم و گل سوم، یعنی ایستگاهیش که فوق‌العاده بود با اون مدلی که ضربه زد، و آرش گل سوم یعنی اونجوری که
تمرکز،
مرسی،
ظرافت و... شکوه.
دقیقاً ظرافت، اعتماد به نفس، تمرکز، شکوه. دقیقاً آرش اونجوری که توپ آورد، جوری که توپه رو ارسال کرد،
با دست برداشت.
وای آیوان تونی حیرت انگیز. آیوان تونی برای کجا میتونه بازی کنه؟
تیم ملی انگلیس. اصلا بحثش الان
خب
همینه.
خب همینه دیگه. الان بهترین به خصوص بعد ببخشید شما با وانگ یه صحبتی داشتین سر یه بازی اومست که حذف کردین.
بازی آیس روما با اودینزه برگزار نشد. به هیچ وجه برگزار هم نخواهد شد.
مسئولیت تامی ابراهام لحاظ میشه تون؟
اصلا حالا موضوعیتی نه بازی که برگزار نشده. گرت ساوتگیت هم اصلا نبوده در استادیوم.
همین، یعنی الان به نظر میاد آرش بهترین جانشین برای هری کین تو تیم ملی آیوان تونیه.
کاملا موافقم. و اصلا بحثی که این دو سه روز بوده همش اینکه به هر حال ما باید یک بکاپ، یک کاور، یک بالاخره بازیکن داشته باشیم که اگر خدای نکرده بلایی سر کاپتن کین اومد،
بله بله،
بتونه جاش بازی بکنه. خب گزینه‌ها تمیه
آیوان تونی
و آیوان تونی واقعا گزینه دیگه، چون مثلا دونی کالورت لوین دیویس که کلا
مصدوم نیستش، دنی اینکس که مدت هاست دیگه نیست،
آلی واتکینز و اینا خیلی بازیکن معمولی ترین. خب بحث اصلی تمی و آیوان تونیه. خب اوکی تمی واقعا این فصل، یعنی فصل گذشته
در آرش آیوان تونی با تمی قابل مقایسه نیست اصلا. کامان همین، آره اگه آیوان تونی الان مثلا فرمش 9 از 10 باشه، تمی در بهترین حالتش هم به نظرم 7 و نیم از 10ه. آره از آیوان تونی
7 و نیم مهربانانه.
آره خوبه تمی. آره. هم حتما فوروارد خیلی خوبی میتونه باشه، ولی آیوان تونی یه کلاس دیگه از آیوان تونی داره کارهای عجیب غریبی میکنه
کاملا. و اصلا تو این گزینه رو وقتی داشته باشی به هر حال پنالتی زنی چون این قهاری
دقیقا
در تورنمنت برای انگلیس خب خیلی مهمه.
آرش ما رو یاد داد
دوباره صحبت که با وانگ داشتیم.
لطفا یادش وانگ برای دوستان وانگ دکتر استرنج.
بله بله. و در حال حاضر شیهال اتورنی ات لا.
بله با مزه تن شوخی اپیزود سوم شیهال که همین وانگ بود. خوشت نیاد من همه چی رو نمیدونم. یه حافظه
چند بار حافظه کل جهان رو پاک کنیم دیگه. تبعاتش رو دیدیم.
بس دیگه. آره
خب پس به هر حال اینم آیوان تونی رو، حالا شاید دوستانی که اونقدی مثلا پرمیر لیگ دنبال نکنه، آیوان تونی مهاجم برنتفورد
بله بله.
بازی این هفته که 5-2 لیز یونایتد شکست.
بله و هتریک کرد و فوق‌العاده بود. یعنی در هفته‌های اخیر اصلا آیوان تونی فوق‌العاده.
اوکی. پس گزینه اول شد رافائل لیاو.
بله.
گزینه دوم شد مارکوس راشورد. بله. گزینه سوم شد آیوان تونی. و گزینه چهارم. گزینه چهارم.
اسمش رو می‌خوای بگی؟ آره دارم می‌بینم.
گزینه چهارم. اوکی. شما به عنوان یک سوت زن خیلی ماهر.
خواهش می‌کنم. بله بله.
اگه اشکال نداره من درخواست
میکنم پیرو موریکونه هستم در این راه.
عالی عالی. نه اینکه میخوام بگم خیلی ساده تر از موریکونه است. خب اوکی قطعه آی اف د تایگر رو با سوت بزن. د د د د همین رو بزنی کافی. این ریفو بزن. د د د میشه با سوت
میشه یه خورده بزنیم بعد
د د د د.
اوکی اوکی. آره بله بله بریم.
خب برو برو. و گزینه چهارم خویچا کورادونا کارامانچو کورتالیتسه کوراتسخیلیا
لا لا لا.
من اشتباهی که کردم اینه که صدامو از دست دادم برای ادامه اپیزود. مرسی پویان، مرسی فرشاد، مرسی از شما
که شرمنده پادکست.
اوکی
چرا نیومد موزیک؟ آه ادامه داره.
بعد تموش عالی شد.
اوکی.
ببین واقعا خب یعنی کوارتس خیلی
خب خویچا کوارتس خیلی.
آره حالا میگم با دیگه لقب جدیدش هم الان گفتم دیگه کارادونا
یعنی
قبلا کاراباجو رو داشتیم، الان شد دیگه کارادونا
در عوض مارادونا.
آره دیگه عکسش هم برات فرستادم یه گاتچو صورتش با موهای مارادونایی
چه قیافش هم داشت. البته غیر از اینکه قیافش خیلی آشناه، من همین الانش می اومدم مثلا یه شبیه کوارتس خیلی دیدم تو پیاده رو، ولی قیافش هم چون قدیمیه شبیه فوتبالیست های دهه 80 دهه 90 است، خیلی معصومانه است، خیلی پسر بچه است، دقیقا میخوره. کارادونا خیلی لقب خوبیه براش.
آره و میخوام من اینو بگم بیشترین لذتی که از فوتبال میبرم این روزا واقعا بازیای زیزیه.
حتما دیگه الان میتونی بگی دیگه، چرا نگو.
آره نه دیگه
برای تنفر
دیگه هر دفعه که نمیشه دیگه. من چه انرژی، دو روز تمرین کرده بودم بتونم اینا رو بگم.
عالی بود. آره یعنی نمایش غیر از این که ناپولی فوق العاده بود جای لاتسیو در استادیوم المپیکو و بازیو خیلی خوب تونستن برای خودشون در بیارن، ولی از اون ور نکته اصلا بازی خویچا کواراس خیلی هاست. یعنی آرش موقعیت های ناپولی در نهایت ختم میشه یا به ویکتور اوزیمن یا اصلا بیشترش ختم میشه به کوارتسخلیا. یعنی یه تیرک دروازه نیمه اول داشت، چندین و چند موقعیت داشت و گلی که زد، یعنی گل فوق العاده ای که زد. و واقعا این ناپولی تازه وقتی تعویض کرد، راسپادوری آورد، تازه وقتی قرار جوان سیمونه به این تیم
اندومبله
آرش، ناپولی خیلی تیم جالبی میتونه باشه در ادامه فصل. یعنی دقیقاً از اون اصلا میتونه عنصر غیر قابل پیش بینی سری آ باشه در ادامه فصل.
آره و نکته مهمش این بود که دوباره کیمین جایم گل زد.
دقیقاً کیمین جایم دومین گلشو زد در سری آ. آره یه ضربه سری که
جای کولیبالیو داره پر میکنه.
دقیقاً یعنی با اون ضربه سر باعث شد ناپولی بازی برگرده. شروع خوب لاتزیو، یعنی با وجودی که باز در طریق زاکانی لاتزیو به گل رسید، خوبم بودن در شروع، ولی نمیدونم، یعنی لاتزیو ساری آرش بزرگترین مشکلش اینه که اصلا اون تعادل رو نمیتونه رایه. حالا این به سبک خود
تداومو نداره. دقیقاً بازی مثلا
دقیقاً یعنی اون ثبات حالا به خود اجرای ساریوال هم برمیگرده، چون اجرای ساریوال واقعا کار سختیه و یک تیم به هر حال باید به لحاظ بدنی و آمادگی جسمانی خیلی پیش فصل خوبی داشته باشه تا بتونه اون مدل رو بازی بکنه. ولی خب هم فصل پیش همین فصل دیدیم، یعنی بعد از بردی که اونها در برابر اینتر داشتن، ولی خب این بازی دادن جلوی ناپولی.
ببین اصلا من بحث لاتزیو اینو نه بحث ناپولی الان باهم برام خیلی ببین یعنی یه صحنه نیمه اول بود. ببین من میخوام یه ادعایی بکنم، خب چون به هر حال شغل ما ایجاب میکنه که نظراتی داشته باشیم.
بله بله،
گاهی نظرات تبدیل به ادعای بزرگ میشه که اگر به حقیقت منجر بشه اگر نشه
بعد از دو سال فکر کنم بشه.
حالا به هر
حال اوکی،
در دو سالی که پیش رو داریم، حالا همین دو سالی که اصلا گفتیم،
آره،
این بچه در دو سال آینده تبدیل میشه به بهترین بازیکن جهان فوتبال.
چرا که نه؟
در بعد با تاکید در بعد هجومی.
چرا که نه؟ منم امیدوارم آرش، چون مثل یه سائقه میمونه از جایی که اصلا انتظار نداری. من داشتم فکر میکردم در ادامه اون چیزی که اپیزود قبلی صحبت کردیم، اگه این پسر انگلیسی بود، اگه این پسر انگلیسی، آلمانی یا فرانسوی بود، یا اگه این پسر از مثلا قاره آمریکای شمالی اومده بود، مثلا کلی براش میمه ویلچر ریپورت و اینا درست شده بود دقیقاً، یا اگه بازیکن لاتینو اینا بود، الان بحث گلدن بوی و پسر طلایی اینا بود. حالا اوکی اشکال نداره. اینه که این الان اینجاست و حالا با این سن کم و این نمایش درخشان، ولی شبیه سائقه میمونه از جایی که انتظار نداری، یک همچین بازیکن فوق‌العاده. و آرش اینا اصلا اغراق نیست، یعنی برای دوستانی که سری آ رو دنبال میکنن میدونن این اغراق نیست، برای اون هم که دنبال نمیکنن یه پیشنهاده دقیقاً، که هم حالا قطعا که سری آ خب جذاب هیجان انگیز حتما دنبال کنن، و هم خود خویچا کواراس خیلی ها واقعا اینا رو میگم
خیلی خب بله
واقعا یه بازیکن فوق العاده است. یعنی یه پیشنهاده برای تماشا یک بازیکن نوظهور تازه وارد که اصلا چشما رو خیره کرده لعنت
کاملا. ببین من آخرین باری که قبل از زیزی همچین حسی رو به یک بازیکن تازه وارد به بالاترین سطح فوتبال اروپا داشتم، ارلینگ برات هالند بود. همون موقعی که در سالزبورگ بازی
می‌کرد. بله.
دورتموند هم نیومده بود. آره. دوباره گپ می‌زدیم.
دقیقاً همون دورانی که در یک پادکست دیگه درباره درخششش در مقابل لیورپول در آنفیلد صحبت کردیم. یعنی گفتیم که او به یه بازیکنی اومده از سیاره ازگارد و در سالزبورگ داره میترکه.
همین، یعنی می‌خوام بگم که اینقدر برام مهمه خویچا و اینکه ببین چیزی که گفتی، ما شاهد یک اتفاق ویژه نادر و نابیم.
حتماً ناب، دقیقاً ناب.
نابه به خاطر همون جوری که درست توضیح دادیم، بچه از هیچ جا اومده. یعنی من نمیدونم لیگ روسیه رو چند نفر غیر از حالا اون استعداد یابهای درجه یک و دقیق دنبال میکنن.
هیچ نفر، خیلی کم. خب غیر از احتمالا مردم خود روسیه و به قول تو استعداد یابها، هیچ.
خب همین، یعنی وقتی اومد توی ناپولی بازی اول یا استعداد داشتیم، گفتیم بازیکن این کیه،
این کیه،
اسمش کی و وی و ای و اینا، اصلا اسمش رو نمیتونستیم تلفظ بکنیم. الان مهمترین اسم به نظر من جهان فوتباله. و ببین مسئله اولا جوری روی کردی که داشته به ورود، خب خیلی سطح هم کیفی هم در بعد رسانه‌ای خیلی فرقش لیگ روسیه با سری آ.
دقیقاً.
خب بعد ناپولی که اومده داری جای لورنزو اینسینیا بازی می‌کنی. حالا یه شوخی که تو خود ایتالیا دارن می‌کنن که لورنزو هو، لورنزو کی؟
لورنزو کواراس خیلی.
دقیقاً. اونم داره دیگه، لطفاً لقب جدید براش نتراش دیگه شما اینجا به اندازه کافی. آره کارادونا با کاراباجو و اینا داره. کارادونا قشنگه میاد واقعا بهش. خب و جوری که انگار نه انگار که این فاصله رو در دو ساعت بسیار بسیار زیاد طی کرده. خب و ببین پویان ضربه پایی که داره
اصلا حیرت انگیز، در ضربه پای درجاش یعنی بدون دورخیز جوری که درجا ضربه میزنه آرش حیرت انگیزه.
اصلا من میخوام بگم یه موقعیتی نیمه دوم گل نکرد قبل از اینکه گل بزنه.
بله 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 بله.
من میخوام بگم اصلا باید یه ذره درجهشو فتیلهشو بکشه پایین اون ضربه پا، جدی میگم چون مهیبه.
آره یعنی اون دروازه خالی که خورده چون محکم زدن
خالی هم نبود.
آره ولی آره یعنی و خیلی موقعیت سخت‌تر رو گل کرده، اونم راحت‌تر میتونست گل
کاملا. و نیمه اول حالا جدا گلی که زد دیگه این گلای ولایت راحته براش. خب یه حرکت کرد که یک حالا چه میدونم رولتو هرچی که اسمشو بذاریم اسمای مختلف داره،
زیدانی آره
دقیقاً 360 درجه چرخید و زد تو به تیر
دروازه. آره آره.
مثلا اونجا گفتم اوکی زیزی تبدیل به زیزو شد. مرسی
دقیقاً زیزی زیزو شد و اصلا گفت گزارش کردم گفتش که دریبل زیدانی دقیقاً یعنی هر کسی که فوتبال دیده باشه میفهمه اون لحظه لحظه خیرت انگیز، یعنی آرش به لحاظ تکنیک، به لحاظ تسلط، به لحاظ اعتماد به نفس، به لحاظ شخصیت. فقط تنها نگرانی اینه که بازیکن‌ها یا ستاره‌هایی که از اروپای شرقی اومدن در سال‌های گذشته خیلی دوره کوتاهی داشتن، یعنی مثلا درخشششون خیلی
همچین چیزی اصلا نداشتیم.
نداشتیم آره دقیقاً. یعنی مثلا شاید مهمترین ستاره‌ای که آرش در قرن تازه، قرن 21 از فوتبال روسیه می‌شناخته مثلا آرشاوینه دیگه. و مهمترین تصویری که اصلا حالا غیر از کرواسی و اینها که حالا بارها جوش صحبت کردیم، خود
آرشاوینو دارم میگم، 4 تا زد بیرد.
4 تا بله بله. خود در حقیقت مهمترین چیزی که فوتبال روسیه بود همون یورو 2008 بود. هم بازی که در برابر هلند انجام دادن و اون از اون تیم بازیکن اومد دیگه، پاولیچنکو اومد پرمیر لیگ دقیقاً آرشاوین اومد. یا خود همین روسیه مثلا 2018 مهمترین بازیکنش همون گلووین بود که به موناکو پیوست دقیقاً. یعنی حالا کوارس خیلیه که بازیکن گرجستانه، منظور از اون بلوک شرق و اروپای شرقی، اون تداوم خیلی مهمه. ولی واقعا همین چیزی که میگین یه استثناء، یعنی اصلا همچین چیزی نداشتیم. آرشاوین هم در بهترین حالتش و بهترین فرمش مثلا خیلی بازیکن خوب، من امروز گیر دادم عدد بدم مثلا 7 از 10 بود ولی
کار ریتینگی.
آره آره کوارس خیلی واقعا این الان در حال حاضر حالا بالقوه به حالا اون چیزی که بالفعل میشه یه 9 از 10 که در آمدن لودینگ داره میشه 10 از 10 بشه، یه همچین چیزی
خامه،
خامش 9 از 10 دقیقاً
بپزه.
این از اون چیزاست آرش، یعنی نکته همون پزشه است، نکته همون مدل پخته است که براش اتفاق خوبی بیفته این رشدش در ناپولی، چون واقعا میتونه اصلا کارهای عجیب غریبی بکنه کلا.
حتما همینطور. ولی تنها نکاتی که یه ذره میتونه نگران کننده باشه یکی اخلاق حرفه‌ایشه که وارد همین بحث حواشی و اینا نشه.
آره 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 آره.
و یکی خب این مصونیت ها همین
دقیقاً مصونیت ها، چون با مدل شکل بازیش و اون تکنیکی داره میتونه خیلی براش برخورد اتفاق بیفته، باید مراقبت بکنه، یعنی در حقیقت باید خیلی بهش مشورت های خوبی داده بشه که بتونه همین کم خطرتر بازی بکنه. و امیدوارم این حالت معصومانه ای که رو صورتش و چهرهش هم وجود داره تا ابد باقی بمونه. کوین دی بروینه کوین دی بروینه است، چیزی راجع به کوین دی بروینه عوض نشه.
اوکی اوکی آره. آره ببینیم که
چی میشه.
بح بح اوکی بریم نظر راجع به بازی بزرگی هم صحبت بکنیم. از منچستر یونایتد آرسنال شروع کنیم، یه اشاره البته به سر مارکوس راشفورد بهش داشتیم.
آره آره حتما.
روند 100 درصد پیروزی آرسنال به پایان رسید و چهارمین پیروزی پی یونایتد.
بله.
و اریک تن هاگ به نظر میرسه دیگه داره تیمشو پیدا میکنه.
آره دیگه آرش، این چون بازی به بازی بیشتر یونایتد داره تبدیل میشه به تیمی از اریک تن هاگ. و نکته اینه که بعد از اون انقلابی که اتفاق افتاد بعد از بازی دوم، بعد از شکست 4-0 بر برنتفورد، خیلی خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردن همه شرایط باشگاه رو به بهبود رفته. یعنی اساسا همه خیلی بدبین بودیم، گفتیم اگه این تیم هم نیمه بالای جدول بشه، ششم بشه، دستاورد
عزیز ممکن بود. دقیقاً برنتفورد نیمه اول 4 تا خورد.
دقیقاً یعنی همون 40 دقیقه اول وقتی یونایتد 4-0 به اون برنتفورد با، خب اون رویکردش بعد از اون بازی تنها انقلابی بود، هم به لحاظ تاکتیکی و هم به لحاظ استفاده از بازیکن‌ها و هم پرسنل و کنار گذاشتن کریستیانو رونالدو به اون معنایی که
و هری مگور و لوک شو.
دقیقاً یعنی اون شایسته سالاری بر اساس آمادگی بازیکن‌ها در تمرینات و اون در حقیقت چیزی که ما گفتیم، اون گفتیم مثلا 13.8 دویدن فقط به درد رسانه‌ها می‌خوره، یه اتفاقی که آرش سر اون دویدن افتاده اینه که تنها هم به همراه تیم دویده.
مرسی.
و بعد از اون دویدن قش کرده رو زمین افتاده و اون در حقیقت رفتار تن هاگ تیم مجموعه و بازیکن‌ها رو تحت تاثیر قرار داده. من اصلا بعد از اون ماجرا علاقه قلبی پیدا کردم به تن هاگ،
یعنی گفتم
مرسی. دقیقاً گفت به خاطر اینکه آرش فرمانده باید شعله سوزان باشه، فرمانده نفر اول جلوتر از بقیه باید بره تیر بخوره، گلوله بخوره و آخرین نفرم باید برگرده. در نتیجه تن هاگ نشون داد که با این رفتارش فرمانده است و تیم متأثر از رفتار تن هاگ رفتارش عوض شد، رفتار فردی بازیکن‌ها عوض شد، شکل بازی تیم هم عوض شد از بازی با لیورپول، و مشخصا برنامه و طرح یونایتد بازی آرسنال بود که تو همون ابتدا آرسنال توی اون پرسه قرار بدن، توی اون فشار قرار بدن. عملا میشه گفت 10 دقیقه اول بازی در اختیار یونایتد بود، بازی یونایتد بود، یعنی سعی میکردن که از کناره‌ها با توجه به امکانی که، یعنی در حقیقت اون بینشی که اریکسن و برونو فرناندز دارن و جوری که میتونن کناره‌ها رو فعال بکنن، و حالا مدلی که مارکوس راشفورد عقب‌تر بیاد و اتصالی که با وینگرهای کناریش داشته باشه، بتونن آرسنال رو به هم به لحاظ هجومی تحت تاثیر قرار بدن، آرسنال عقب ببرن و هم بتونن خودشون رو بازی سیطره پیدا کنن و گل بزنن. نکته بازی اون گلی بود که آرسنال بهش رسید، یعنی اون گلی که مردود اعلام شد، که آرش بعد از اون، یعنی در حالا میرسیم به اینکه اصلا گل درست بود یا خطا بود.
خب همینجوری جور صحبت می‌کنم که بعد خطا واضح بود که هول داد اودگارد دیگه،
دیگه خطا دیگه بدیهیه حتما. من نمیدونم اعتراض آرتتا و مجموعه آرسنال به چی بود، حتما خطای مارتین اودگارد بود روی کریس اریکسن.
بله.
و خب اصلا نکته اون لحظه اون گل این بود که به شکل طبیعی خورد یونایتد رو برد عقب و به آرسنال جسارت داد که بیاد بالا بازی کنه. میشه گفت 20 دقیقه بعدی، یعنی حد فاصل دقیقه 10 تا دقیقه 30 نیمه اول، بازی آرسنال بود و نکته این بود که آرسنال داشت هجوم می آورد و اینجا اون در حقیقت طرح دفاعی بازی یونایتد داشت خودش رو نشون میداد و نمایش فوق العاده فردی اسکات مک‌تامینی که اساسا برنامه این بود که مک‌تامینی بازیکن مارک باشه، بازیکن هدف باشه، برای اینکه اجازه نده اودگارد کار بازی سازیشو انجام بده. یعنی اگه برگردیم آرش به گل آرسنال هم نگاه بکنیم، دقیقاً لحظه‌ای از بازیه که اسکات مک‌تامینی نمیتونه دخالت مؤثر و درست روی اودگارد داشته باشه و اون لحظه‌ای که گل به ثمر میرسه. ولی عملاً تو نیمه اول، یعنی عملاً تو اون 20 دقیقه‌ای که آرسنال حکم فرمایی روی بازی پیدا کرد، نکته این بود که خیلی خوب مک‌تامینی میتونست این توپا رو قطع بکنه، خیلی خوب میتونست بلاک بکنه مارتین اودگاردو، و اساساً خب بازی آرسنال چون هول محور یا مرکز ثقل هجومی آرسنال مارتین اودگارد بود، خب برنامه‌هاشون در حقیقت خیلی به ثمر ننشست. نکته دوم، یعنی اگه نقطه عطف اول در حقیقت نیمه اول اون گل مارتینلی بود که مردود اعلام شد، نقطه عطف دوم به نظرم ضربه سر مارتینلی بود که داوید دخیا سیو کرد، اون سیو درخشان، اون سیو درخشان دقیقاً که اون آرش اون لحظه ویژه بازی بود، چون دقیقاً گل منچستر چند دقیقه بعد از اون به ثمر رسید، داوید دخیا منچستر در بازی نگه داشت تا اون لحظه که در حقیقت گل اول منچستر حاصل همکاری برونو فرناندز و کریستین اریکسن، که هر سه گل یونایتد حاصل همکاری این دوتا بود. یعنی شبیه، چون آخر بازی هم یه لحظه بود نشون داد اریک تن هاگ قرار گرفته و این دو در سمت چپ و راستش هستن، شبیه به نیمکره راست و نیمکره چپ مغز اریک تن هاگ بودن تو بازی آرش، واقعا برونو فرناندز و کریستین اریکسن. و واقعا کریستین اریکسن اون خرید درخشان فصل بوده برای یونایتد،
چون خریدی هم نبوده، انتقال آزاد بوده
دقیقاً، یعنی اون انتقال درخشان برای یونایتد بوده، چون اون بازیکنیه که اساسا تن هاگ بعد از اون روی کرد انقلابی داره بازی تیمش رو سوار میکنه روی در حقیقت امکانات بازی کریستین اریکسن.
دقیقاً یه پست نما اسمش چی بذاریم، چون نشیش نه 8 8 و نیم
دقیقاً یه چیزی، دقیقاً اون تحرک دائمی، و همش ما نگرانیم چون با توجه به اون ذهنیتی که از اریکسن داریم و اینا، همش من واقعا همه بازی که اریکسن بازی میکنه این استرس دارم که هیچ وقت خالی لازم
نه اصلا بهش فکر نکنیم
حتما دیگه. آره آره، ولی خب عالی بود، یعنی هر دوتاشون عالی بودن، بازی یونایتد عالی بود. نکته این بود که نیمه دومم خب آرسنال رو یک غافلگیریه در حقیقت میگم، یعنی اون لحظه‌ای بود که اسکات مک‌تامینی نتونست توی یک انتقال بود، اشتباه خود بازیکن یونایتد بود، یعنی اون توپ از دست دادنه اون چیزی بود که خیلی توی این بازی اتفاق نیفتاد. اتفاقا اونها خیلی بر اساس آموزه‌های تن هاگ آرش خیلی الان دیگه این امکان رو پیدا کردن که بعد از دست دادن توپ خیلی خوب یورش ببرن،
کانتر پرس دیگه، هنر کانتر پرس،
دقیقاً هنر کانتر پرس. اصلا یکی از کارهایی که عالی اسکات مک‌تامینی در این بازی اخیر و مشخصا در این بازی انجام داد، خود همین هنر پرسه، خود همین در حقیقت هنر پرس میان خطوطه. یعنی نکته اینه که هر جا شما احساس میکردید که آرسنال بازیش میخواد انتقال پیدا کنه یا میان خطوطی توپ جریان پیدا کنه، اسکات مک‌تامینی میدید که دخالت مؤثر داره در بازی و اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. و خب نیمه دوم هم طبیعتا بعد از گل دوم یونایتد دیگه عملا کار تموم شد یه جورایی، چون ورود فرد به بازی جالب بود، یعنی دقیقا لحظه که قرار بود تعویض اتفاق بیفته بازی 1-1 بود، احتمالا اریک تن هاگ برنامهش این بود که خط میانی و پرتدادتر بکنه، بازی حالی خود محافظه کارانه تر، چون بازی ریسکی بود دیگه در برای آرسنال تیم سردنشین جدول، ولی گل انگار جایزه تنهاخ و تیم بود در اون لحظه بابت حال بازی خوبی که داشتن. و وقتی تیم دیگه 2-1 جلو بود و فرد هم وارد زمین شد، تا حد خیلی زیادی آرسنال امکان بازی سازی و امکان نزدیک شدن به دروازه یونایتد رو از دست داد. غیر از اون موقعیت‌های فوق‌العاده هم که نیمه اول داشتن، خیلی موقعیت جدی در روی دروازه نداشت. یعنی درست ضربه به چارچوب آرسنال زیاد بود، ولی ضربه درون چارچوبشون عددش از یونایتد خب پایین‌تر بود.
اوکی، تو راجع به یونایتد توضیح کامل دادی، من چیز خاصی ندارم اضافه کنم. میخوام از منظر آرسنال بگم. فقط یه نکته راجع به آنتونی، چون صحبتات نبود، این که چه ریسکی کرد اریک تن هاگ. چون ببین کازمیرو رو چقدر داره با احتیاط یواش یواش بهش بازی میده.
آره.
ولی آنتونی دو سه هفته بود تمرین نکرده بود با تیم اول.
همین، آره.
کلا چقدر چند جلسه تمرین با یونایتد داشته، ولی بنابر تشخیصش و روحیه‌ای که ازش میشناخت، اوکی، ترکیب اصلی.
همینطور.
و اگر این ریسک جواب نمیداد، خب خیلی مورد انتقاد تنها قرار میگه. آه، یعنی چی بازیکن که سه هفته تمرین نکرد؟
مثلا آرش، خودم تعجب کردم. یعنی وقتی دیدم.
همه تعجب کردن.
آره. قبل از گلش ببخشید، چون اشاره کردی به آنتونی، دو تا لحظه داشت. لحظه اولش جایی بود که اون حرکت فردی رو داشت.
دو نفر با خودش برد.
دقیقاً دو نفر پاس داد به دالو که میشه گفت اولین موقعیت جدی یونایتد بود که ارسال عالی دالو و ضربه اریکسن. آره. لحظه دومشون ضربه عجیبش بود که شوت بدش بود، ولی شوت بدش یه چیزی رو داشت راجبش توضیح میداد که این اعتماد به نفسش عادی و طبیعی نیست. این شبیه بقیه بازیکنان نیست. این اولین بازی که داره برای یونایتد تو اولد ترافورد انجام میده، میاد همچین ضربه ای میزنه. یعنی
آره، اعتماد به نفس.
و دقیقاً نکته اعتماد به نفس بود و لحظه آره. گل اعتماد به نفس رو میدی، اشارهش به لوگوی یونایتد و از آنتونی به کریستیانو رونالدو، یعنی واکنش کریستیانو رونالدو به لحظه گل آنتونی
بلند شد
دست. و این چیزی که راجب تیم میگیم که هر بازی به بازی این پیشرفته داره راجبش اتفاق میفته، راجب کریستیانو رونالدو هم اینجوریه. یعنی تو این سه تا بازی که رونالدو به عنوان بازیکن تعویضی به بازی اومده، یه جوری آرش الان باید راجب کریستیانو رونالدو و منچستر یه جوری ایمپکت ساب صحبت بکنیم. به نظر من کریستیانو رونالدو میتونه ذخیره طلایی یونایتد در این فصل.
دقیقاً.
یعنی تو اون حالا بازی هایی که قرار از ابتدا بازی کنه که هیچی، ولی تو اون بازی های بزرگی که قراره دقیقاً از دقیقه مثلا 50 و خورده دقیقه 60، یعنی 30 و خورده دقیقه آخر بازی به بازی بیاد، دقیقاً اون اسلحه کارآمد و اسلحه برنده تیم میتونه باشه. و میدیدیم یعنی تلاشش، اولا حل شدنش در تیم، پذیرفتن اینکه بخشی از تیمه و تلاشش برای گل زدن، یعنی تو اون دو تا موقعیتی که آخر بازی بود، این آتشش و حرصش برای اینکه بخشی از تیم باشه، بخشی از اعضای تیم باشه که به گل برسن،
مفید هم بود روی گل سوم.
حتما مفید بود. و خیلی خوب شب بعد از مدت ها، یعنی دیگه وقتی رویکین راجع به نمایش تیم،
وقتی چشای رویکین برق میزنه،
مرسی امین، یعنی وقتی چشای رویکین برق میزنه از نمایش تیم انقدر راضی بوده، میشه گفت بعد از مدت ها بعد از مدت ها این همه منفیشو گفتی، خب یه دفعه راجع به تیم مورد علاقه مون هم خوب، بعد از مدت ها واقعا میشه گفت که یک یونایتد خیلی ویژه و جالب و قابل اعتنا دیدیم
کاملا. ولی حالا میگم در تکمیل فقط بحث یونایتد، بعد راجع به آرسنال صحبت میکنیم. این که ببین پویان، اونا لیورپول در شرایط چک هستن که اولد ترافورد اگه اشتباه نکنم درصد مالکیت توپ 70-30 بود
به نفع
لیورپول.
بله.
اینجا اگه درست یادم باشه 61-39 به نفع آرسنال بود. خب ببین مسئله اینجاست، اریک تن هاگ حالا تو میگی به خاطر اون دویدنش احترام چند برابر شد. احساس میکنم اون چیزیم که راجع به نیم کره راست و چپش گفتی که یکیش برونو یکی کریستین اریکسن، این فرم و شکل کله خربوزه ای که داره،
جمجمش اصلا عجیبه دیگه.
به خاطر اینکه به نظر احساس میکنم انقدر مغزش بزرگه که کاسه سره دیگه جا نداره، داره میزنه پسش بیرون.
حتما.
احساس من واقعا اینه، خب هوشش از اینجا میاد که بعد از اون دو تا شکست ابتدایی که حالا دیروز داشتیم با هم صحبت میکردیم، گفتیم میتونیم یه ارجای تاریخی بدیم و اونو شبیه کاری که آنتونیو کونته با چلسی فصل اولش انجام داد، دو تا شکست بزرگ، تغییر پرسونل و سیستم، خب قهرمانی ده، نه اینکه تا این حال رابطه، حالا به هر حال
آره یادآور اونه. دقیقاً
آره، یک رنگ و بویی از اون زنده میکنه.
دقیقا.
خب ولی میخوام بگم که به این نتیجه رسید که ببین فلسفه و نمیدونم توتال فوتبال و شاعرانگی
آره.
فوتبال و اینا رو بی خیال.
همین.
خب به خاطر اینکه تنها
جوری که
تنها دوای، بذار اینجوری بگم، تنها دوای واقعا درمانگر یک تیم بیمار و دچار بحران، سه امتیاز
که خب؟ کم کم اعتماد به نفس تیم بده بالا.
تیم وقتی میبازه مهم نیست شما با چه فلسفه همین. فوتبال بازی میکنی. میخوام بگم که تن هاگ داره با عملگرایانه ترین شکل و واقع گرایانه ترین حالت ممکن تیمشو میچینه.
دقیقا.
مهم نیست، ما میدونیم الان وضعیتمون چیه. این تیمه تیمیه که بسته شده برای فوتبال واکنش گرا، برای فوتبال فوتبال ضد حمله‌ای در بعد انتقال.
دقیقاً چه شاکلو بیسش در زمان سولشر شکل گرفته بر اساس اون فلسفه بازی.
الان خب تا پاسور داریم در حد اریکسن و برونو و یه رشوردیو داریم که زنده شده و میتونه انقدر فرار بکنه پشت خط دفاعی هایی که به خصوص بالا بازی میکنه.
همینطوره.
خب مگه دیوانم کار دیگه ای بکنه؟
یه جور فالس ناین داره بازی میکنه، یه جور ترکیبی از نوه کاذب و اصلا خیلی جالبه استفاده که رشوردم داره.
نه رشورد، آره رشورد داره به صورت جیمی واردی بارد الان دیگه داره کار میکنه به نظر من، بخاطر اینکه ببین فقط و فقط داره پشت دفاع حریف فرار میکنه.
آره آره تو بله بله.
قدرت تموم کنندگی هم داره. آره. دو تا پاس دارم، یعنی خیلی ساده شده.
حتما.
من میخوام بگم اینو میخوام بگم بیشتر میزان احترام الان دیگه برای تنهاخ به خاطر این داریم. اوکی در طول زمان خب بله. در راهی که پیش رو داری ژانویه چه میگم یه خرید دیگه تابستون دو تا خرید دیگه اوکی تیم خودتو بساز با اون فلسفه که دوست داری. الان وقت بردنه. چون اگه نبری اخراج میشه دیگه حتما. آینده وجود نداره.
بعد نمایششون آخرش دیگه خب اوکی، یعنی مثلا نمایش تاکتیکی درخشان فقط سیطره و مالکیت بازی و 65% که نیستش که ما یکی بهترین بازیایی که جفتمون به خاطر میاریم نمایش اینتر در برابر بارسا در نوکمپ.
آره آره ولی خب مشکل من اینه، یعنی مشکل نه خب اوکی. برای اینکه خیلی هم 100% خوشبین نباشیم خب دقیقاً توی بازیای بهترین مثالشو زدی دیگه، اینا تک بازیهای بزرگه که تو میتونی اینطوری توشون بازی بکنی. آره. 15% 20% مالکیت
بله بله.
با این شی و از فوتبال نمیشه لیگ برد.
قبول دارم بله.
وقتی یونایتد مقابل تیم ضعیفی، حالا بازی بعدیشون با
پالاس فکر کنم
پالاس اوکی یه بازی به هر حال دیگه جزو تاپ 6 و اینا نیستن. حالا به هر حال اونجاست که دو میبینیم عیار واقعی این تیم از منظر پیشرفت کلیشون، نه فقط اون استراتژی که توی بازی‌های بزرگ داشتن چقدره و کجان در این پروسه تکاملی که دارن.
درسته بله بله.
میرسیم اینجا. حالا راجع به آرسنال ببین من میخوام بگم این بازی دقیقاً نمیخوام بگم من گفتم ولی آیا واقعاً این بازی نبود که ذات واقعی این آرسنال که هنوز دچار اون معصومیت و خامیه رو کرد و نمایان کرد اوریان کرد
همون همیشگی بود دیگه. خب همون همیشگی تیپی که آرسنال 10 سال اخیر بود
دقیقاً. ببین یعنی بازی که کامل زیدی فقط میخوام دوباره حرف خودت رو تکرار کنم. نیمه اول سوار بر بازی بودن جدا از همون مقاطعی گفتی. اره. نیمه دوم که شروع شد خب حالا میگم کلای یونایتد مثلا اوه بازی ما باختیم واقعا که گلو که زدن. اره. انقدر سوار بر جریان بازی بودن و یونایتد نمیتونست کار خاصی بکنه. من میخوام بگم وقتی که بازی 1-1 شد خب اگر آرسنال بازی رو میبرد میگفتیم اوکی این دیگه واقعا آرسنال آرتتا و ادویه که میتونه برای قهرمانی بجنگه، ولی همون قصه همیشه که بازی که حقشون بود و خیلی راحت باختن. من میخوام بگم واکنش میکل آرتتا به گل دوم یونایتد که سه تا بازیکن همزمان زمین فرستاد.
آره آره. نه یا هم در ادام هم
بلند شد.
آره همون اسپیکر ها و همون نسخه چیز همون نسخه
نه 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 آره یه دهن نشون داد هنوز مربی
خامه اون خامیه و
حالا خام 100
معصومیت نمیدونم. آخه من آرش داشتم فهم می‌کردم با این بازیکنایی که آرسنال داره مثلا بن وایتی که به نظرم در فول بک راست داره آره بنجام بن آره آره در فول بک راست داره تلف میشه منطقی تر آرسنال با سه دفاع بازی بکنه. یعنی نمیدونم حالا این دیگه از اون یه خورده این ادعای تاکتیکی بزرگه، ولی به هر حال با بن وایت گابریل و
سالیبا
با این ستا و استفاده از تومیاسو و اون ور دقیقه زینچنکو به نظرم میشه بازی جالب تری از آرسنال ببینیم. نمیدونم یعنی دفاعشون اون مدلی که بن وایت آسیب پذیر میکنه سمت راستو، چون میدیدیم یعنی روی هر دو تا گل هم بن وایت اون بازیکنی بود که میخواست تلاش داشت برسه به گل نرسید و نکته اینه که دفاع آرسنال در ضد حملات خیلی آسیب پذیر بود. نمیدونم به نظرم آرسنال همون چیزی که میگی نمیدونم منظورم اینه که خیلی اون آسیب پذیریه اون خامیه اون معصومیت اون همیشگی همون آرسنال همیشگی 10 سال اخیر راجبش صدق پیدا
میکنه. ولی در چهارم شدنشون شک و تردیدی وجود نداره این فصل. راجب دربی دل مادونینا هم صحبت بکنیم.
بله بله.
بحث اصلی خود رافائل یاو و درخششش بود دیگه. ولی بله. حالا اگه نکات دیگه داریم نمیدونم مثلا میتونیم راجب ترکیب ابتدایی که سیمون اینزاگی به زمین فرستاد حرف بزنیم. اینکه مثلا چه میدونم پیش بینی میشه که شاید حالا با توجه به غیبت لوکاکو ادینژکو گزینه بهتری باشه، ولی قرار گرفتن خواکین همین داد قاسم کا خواکین کورا و لاتارو مارتینز خب باعث شد که عملا دو تای گل اولام بسازن دیگه. یعنی کنترلی که داشتن توی اون بعد ضد حمله اینا خب ژکو اون سرعتو نداره. ولی میگم یه ذره انتقاداتی شد از سیمون اینزاگی بعد از این بازی که چرا دارمیان استفاده کردی چرا
اصلا وینگ بکاش همین خوب نبودن اصلا هافکاش خوب نبودن. حالا بارلا اون گل عالیو زد بازی قبلی راجبش هم صحبت کردیم، ولی خب بارلا توی افتی خود چالهان آرش خیلی فرم ضعیفی داره، یعنی غیر از اون ضربه فوق العاده که نیمه دوم زد. راجع مانیان هم اینو بگیم، مانیان آرش اون سیوی که هد لاوتارو گرفت مایه گوردون بانکس پله بود. حالا اوکی ندروند ولی فوق العاده بود. شاید یکی از بهترین سیوهای هفته بود سیو مایک مانیان است اون ضربه سر لاوتارو مارتینز.
خودم چانل اوغلو که زد
آره آره دقیقاً. یعنی غیر از اون شوتی که چالهان زد هیچی نبود، خاموش بود. یعنی به نظرم بزرگترین مشکل اینتر در هفته های اخیر اینه که خیلی زمخت و قابل پیش بینی ان، به خاطر اینکه اون بازیکن های خلاق میانه زمینشون اساسا اون فرم رو ندارن یا اساسا بازیشون خیلی قابل پیش بینی شده. چالهانوغلو خاموش بوده در هفته های اخیر، تو این بازی هم به نظرم خیلی ضعیف بازی کرد، اصلا نمادینه دیگه. یعنی گلشون هم بروزوویچ زد، بهترین و تنها بازیکن موثرشون وسط زمینم بروزوویچ بود، دقیقاً اون چیز انتقالی که گفتی اتفاق افتاد. ولی خب نه، اینتر نمایش ضعیفی داشت و از اون چیزی که فکر می‌کردیم آرش به نظر میرسه که اینتر عقب‌تره. یعنی حالا
موافقم،
قبل‌تر هم صحبت می‌شد، یعنی فصل پیش هم آریگوساکی درباره این صحبت کرد که میلان فوتبال بروزتری داره ارائه میده و اینتر فوتبال قدیمی‌تر، و من می‌خوام به همون صحبت ساکی اضافه کنم که به نظر میسه فوتبالی که اینتر داره ارائه میده خیلی فوتبال دموده‌ایه، یعنی خیلی 3-5-2 دیگه قدیمیه، مثلا دهه 90 قابل پیش بینی. اون خط وسطشون خیلی فلت و تخته آرش.
به حال تیم آنتونیو کونته هم یک بعدی، اصلا الان نمی‌خوام بگم دموده و واپس‌گرا اینا، ولی به حال یک دوزی از اون فوتبال سنتی رو داشت
بله، اصلا در ایده های کونته بخشی از اون سنت‌گرایی یا اون نگاه به ایده های سنتی هست. یعنی مدل 3-5-2 که کونته یا 3-4-2 که کونته اجرا می‌کنه با مدل‌های آلمانی یا مدلی که مثلا توخال اجرا می‌کنه یکی نیست، مثلا ناگلزمن اجرا می‌کنه یکی نیست، فرق می‌کنه اینا با
هم. آلمانی رو گفتی، یه نکته ای که راجع به سیمون اینزاگی که همیشه توی این از وقتی که دیگه درخششش روی نیمکت لاتزیو شروع کرد، راجع به سیمون اینزاگی میگفتن که اسپانیایی ترین مربی ایتالیاییه.
آره به خاطر لاتزیو. آره
آره، اصلا نوع فوتبالی که بازی می‌کرد. و همین می‌خوام بگم که ببین یه ذره تفاوت پیدا کرده، یه ذره انگار قد عقب رانی داشته نسبت به ایده های پروگرسیو فوتبالیش توی اینتر. سگید اسپانیایی ترین مربی ایتالیایی، رافا
یا
ایتالیایی ترین مربی اسپانیایی. خب
حالا اینکه هست
و حالا دوباره ارجاعی هم فقط به اریک تن هاگ بدیم راجع به همین رویکرد عملگرایانه ای که داره. راجع به تن هاگ میگن که آلمانی ترین مربی هلندیه. اوکی، یعنی اینا همه در کنار هم معانی داره،
شبیه فلیک و اینا هست. یعنی تن هاگ خب فلیک میتونه خیلی شبیه هم از اینا رو حتا
حال برنگردیم سال
نه نه درست میگی آرش، حالا نمیشه از ذات اینتره. یعنی به هر حال ما اینتر رو همیشه به عنوان یک تیم زمخت و فیزیکی میشناختیم، حتی در زمان مورینیو، یعنی اون مدلی هم که به هر حال اون قهرمان شدن، یعنی
حتا که دیگه
آره، یعنی تیپیک ترین مدل اون زمخت فوتبال زمخت، حالا همیشه زمخت معنی منفی نداره، ولی نمیدونم، یعنی شاید خود اون ذات اینتر، اون دی ان ای همیشه، اون کلمه که همیشه خودت میگی آره پاتس اینتر، باعث شده که این سیمونه اینزاگی با اون سلیقه اسپانیایی خیلی ایتالیایی بشه. فوتبالی که اینتر داره ارائه میده آرش خیلی ایتالیایی قدیمی از فیزیکی.
آره کاملا. آره. اوکی، یه چیزی من داشتم سر نمیدونم گزارش بازی بود رادیو شنیدم، خواستم با تو در میون بذارم، درسته واقعا یا من درست شنیدم
چی شده؟
که رافائل لیاو اولین بازیکن پرتغالیه که در دربی دل مادرینا گل زده. من داشتم فکر می‌کردم روی کاستا لوئیس فیگو
گل
نزدن هرگز،
فکر نمی‌کنم، نمی‌دونم،
یه ذره عجیبه.
آره عجیبه،
حالا می‌تونیم بعداً اینو چکش کنیم.
آره حتما،
ولی خیلی عجیبه اگر این درست باشه.
آره خیلی عجیبه حتما، چون حالا لوئیس فیگو که سال‌های آخر بازیش به اینتر رفت، ولی به هر حال بوده. آره
کم
دقیقاً، خب روی کاستا که دیگه شماره 10 میلان بود کاما، یعنی روی کاستا تو اون بازی گل نزده.
همین برام عجیبه،
تو اون یکی از اون عکسایی که هست با ماتراتسی وایسادن جلوشون آتیش و ایناست، اون عکس معروف روی کاستا دیگه کیه؟ فکر کنم روی کاسته با ماتراتسی وایسادن، نمیدونم شاید
اوکی حالا می. حالا به حال چه کاری بودین الان گفتم بعد
نه خوب
آف ایر میگفتم نه آن ایر
نه جالب بود،
چک بکنیم جالب بود. اوکی دربی دیگه ای که این هفته داشتیم خب دربی مرسیساید بود. بله. بگم میخوام اینجوری بگم راجع به این قضیه زیاد صحبت کردیم، حالا بازم تاکید روش داشته باشیم. ببین دربی میلان خب 5 تا گل داشت.
بله.
دربی مرسیساید شهر لیورپول 0 تا گل داشت.
0 تا، هیچ تا گل داشت.
ولی من میخوام بگم که به لحاظ جذابیت
چیزی کمتر از
درام، خطوط روایی و کیفیت بازی واقعا چیزی کم نداشت. نمیخوام بگم حتی بهترم بود، ولی میگم واقعا چیزی کم نداشت.
حالا اگه مگه بهتر بود خود استون ممکنه مثلا بشه، ولی آره یعنی من باهات ما میتونم موافق باشم.
حالا اینطوری شد خیلی هم بهتر.
آره آره نه نه همین، یعنی یعنی چی بازی که 5 تا گل داشته بازی که هیچی گل نداشته واسه کمتر جذاب بوده. اوکی ولی نه واقعا، یعنی 0-0 لیورپول اورتون تیپیک 0-0 ای بود که هیچ ربطی به نتیجه نداره، یعنی مجموعه از موقعیت ها، مجموعه از اتفاقات،
دربی تیرهای دروازه بود،
تیرهای دروازه 4-5 تا. آره نیمه اول دیویس برای اورتون زد. بله. توی صحنه داروین نونیز و لوئیس دیاز پشت سر هم تیر دروازه رو لرزوندن، درخشش جردن پیکفورد نیمه دوم که فوق العاده بود، خود درخشش آلیسون که دو سه تا توپو خیلی خوب گرفت،
توپ نیل موپی دیگه، ضربه که نیل موپی زد بهترین موقعیت کل بازی بود، چقدرم بد زد و چقدرم بد استوب کرد توپو.
چی بود اونجوری
اصلا بابا؟
اصلا معلوم کجا بود، یه نوکپای زمینی بعد می‌زدی، اون چی بود اونجوری؟
من حالا به حال
حالا منو انگار مثل طرفدار اورتونم ناراحت شدم که
یعنی خودت از خودت تعجب می‌کنی که ناراحتی که لیورپول نباخته بازی رو، واقعا
حالا
من دست خیلی روتر از این حرف هست آیا اسکری من فکر نمی کنم بتونی اینجوری قایمش بکنی حالا که
ولی آرش لحظه ویژه بازی
کانر کودی رو میخوای بگی؟ من میخوام بگم دست تو کانر کودی تو یه کاسه هست نه به خاطر که اوکی تئوری من میدونی چیه سر اون صحنه. خب کانر کودی به هر حال فوتبالیست خیلی با تجربه ایه،
کاپیتان وولز بوده،
کاپیتان وولز سالیانی در وولز بوده و واقعا مدافع خوبیه.
حتما
حالا آکادمی نمیدونم به چه معنی، ولی از سنین خیلی کم در باشگاه لیورپول بزرگ شده، عاشق لیورپول بوده. حالا بماند بعد از بازی گفتم نه هوا اعضای خانواده‌اش همه طرفدار اورتونن، خودش طرفدار لیورپول، حالا هرچی در حال بازیکن لیورپول بوده.
بله.
خب من میخوام بگم توی اون صحنه به هر حال بازیکن فوتبال میگم اون هوش و غریزه لحظه ایشون گاهی غالب میشه بر هر چیز دیگه ای.
بله
توی اون لحظه با خودش فکر کرد که اوکی من یک ذره پامو جلوتر بذارم آفساید میشه، اولی از این آفسایدش که میره توی وی آر، بنابراین من یک نیمتنه میام جلوتر توپ وارد دروازه میکنم، بعد چونان خوشحالی آره با هیجانی انجام میدم که هیچ کسی شک نکنه که من ناراحتم، دروازه لیورپول تیم سابقا باز کردم، ولی میدونم که توی وی آر میره و آفساید اعلام میشه. نمیدونم من تو ذهن کانر کودی همچین چیزی میخوندم،
یه سناریو بیشتر شبیه هم وانگ و دکتر استرنج.
آخه ببین خوشحالیش طبیعی نبود، اون شور حالی که داشت بابا
اصلا هفته خوشحالی فیک بود دیگه، ریچارلسون و کانر کودی و داشت
ریچارلسون بابا تفلک کجاش فیک بود بیچاره، انقدر من دلم براش سوخت. آقا نمیشه یه صحبتی با پی جی ام او ال بکنیم که اگر بازیکن بعد از زدن گل به خصوص اگر اولین گلش باشه برای تیم جدید،
به خصوص اگر ریچارلسون
باشه خروسی رنگی باشه که وقتی دیگه بالاتر نشه خودش نمیشه همینجوری داشت کنم. خب اگر داور به واسطه خوشحالی بهش کارت زرد داد و وی آر گل مردوده اعلام
کرد،
لطفا کارت زرد بعد خیلی نامردیه به قول اند نامردی
بود واقعا، یعنی هم گلش رو رد کردن هم کارت زرد گرفت،
نه انصاف نیست واقعا، واقعا انصاف نیست.
قبول دارم آرش،
ولی اوکی راجع به بازی اورتون لیورپول آره کیفیت بازی واقعا بالا بود. خب میگم حالا و درام داستان تو به خطوط روایی گل کانر کودی خوشحالیش وی آر همه این داستانا، و من میخوام بگم شاید چکیدش و خلاصش روی دیگه آخرین ضربه به تیر دروازه‌ای بود که داشتیم،
دقیقاً ضربه مصلاحی
که چند هفته است گل نمیزنه و دیگه اون موقعیتی بود که گل رو بزنه، گل پیروزی در دربی مرسی‌ساید و همه چی برگرده
95-6 آره،
و جردن پیکفورد در یکی دیگه از اون شب‌هایی که نقش ابرقهرمان رو داشت بازی می‌کرد ببین یه اشاره خیلی کوچیکی نوک انگشتش به توپ
آره سایید به آره
به نظر اون کارساز بود،
حتماً اصلا اون جهتو عوض کرد خورد به تیر،
اوکی منتها لحظه‌ای که توپ به تیر خورد و برگشت لحظه‌ای بود که کاملا بر اساس سناریوهایی که چند بار دیدیم
دقیقا.
که توپ میخوره به تیر برمیگرده به پشت دروازه ما کمونه میکنه برمیگرده توی گل،
خب
کمش راجع بهش صحبت کردیم که واقعا نامردی محض، چون گلر هیچ کاری نمیتونه بکنه تو
اند نام
یکی دیگه از اون اندای نامردیه آره. خب من میخوام بگم اون لحظه ای بودش که انگار نمیدونم خدایان فوتبال روی مهربانشون رو نشون دادن،
همینطوره.
اون عدالت برقرارش واقعا نامردی
محافظت کردن از جورم
آره واقعا، یعنی اگه اون گلو میخورد تفلک با این همه سیوی که داشت، این نمایش درخشانی که داشت دیگه حتما. یه ذره میگم ظالمانه بود،
حتما شبیه اون لحظه چیزم شد آرش، شبیه اون لحظه بازی فیورنتینا یوونتوس همین هفته پنالتی یوویچ که پرینگ گرفت اونم دقیقا خورد به دستش خورد به تیر برگشت، همینطوره. یعنی به حال انقدر نمایش پیکفورد درخشان بود، به قول خود خدایگان فوتبالی ازش محافظت کردن، و لیورپول نیمه اول اصلا خوب نبود، یعنی مشکل لیورپول خط وسط کماکان ادامه داره، ایده فابیو کاروالیو جواب نداد، تعویزش کرد بین دو نیمه 4-2-4 داشت بازی میکرد،
آره این کار که زیاد میکرد
آره این کار میکرد عمل، ولی خب بابی فرمینو عقبتر هم داشت بازی میکرد، اون داشت یه جوری تست میکرد شاید مدل سی ای ام ای هم حتی یه خورده عقبتر از فالستاین مثلا از بابی فرمینو استفاده بکنه، ولی به هر حال مشکلات میانی لیورپول ادامه داره، یعنی مشکل شکل بازی و مشکل طراحی حمله، چون مشخصا دیدیم ترنت هم تعویض شد، از واسه رابرتسون بازی نکرد، یعنی آرش اینا اتفاقای تازه برای لیورپول که سیمیکاس فیکس بود و بعد رابرتسون آورد، البته اینم بگیم یعنی در هفته چمپیونز لیگ هستیم
همین.
و تیم ها به هر حال به بخشی از بازیکن‌هاشون هم پرسنلشون آره. استراحت دادن، در نتیجه این هم هست، یعنی به هر حال استراحت رابرتسون انجام میاد
حتما،
ولی خب
خود یووه که گفتی ولاویچ رو نیمکت بود دیگه
همینطوره، ولی لیورپول آرش حال بعد شانس هم بودن به اعتباری واقعا که میتونستن برنده این بازی باشن، دقیقاً ولاویچ یوونتوس هم همچین چیزی
نیمار رو نیمکت
دقیقاً، ولی از یه طرف خوش شانس هم بود لیورپول که ویرجیل فان دایک اخراج نشد،
بله.
به خاطر اینکه ضربه ای که زد اون لحظه ای که رو پای آدام اونانا آرش بازیکن خوبی آدام اونانا
دومین اونانایی که داریم الان
چقدر خوبه، یعنی اصلا غیر از اینکه حالا قد بلندش خیلی استفاده موثری، پاهای کشیدهش همه جا هست و همه جا توپا رو داره رد میکنه، ولی اصلا به لحاظ بازی هم خیلی تمیز، بدون اضافه کاری، بدون اشتباه، خیلی خوش آمد. یعنی نمایش خیلی خوبی داشت آدمونا، دقیقا رو پای اونانا زد و بعد کارت قرمز میگرفت فیرجی فن. همینطور آخه عجیب بود، یعنی بازیکن اورتون
کف پا با ارتفاع روی موج،
بازیکن اورتون یه خورده اگه واکنششون میدادن مثلا تیپیکش چهار نفر دستشون میبردن بالا یه خورده اعتراض میکردن، به نظرم میرفت حداقل وی آر، ولی خب نه دیگه، مثلا رحصه از سریع از کنارش رد شدن و یه خورده روند سینوسی غیر قابل اطمینان و غیر، یعنی این عدم ثبات لیورپول دقیقاً بدون تداوم لیورپول ادامه داره. حالا ببینیم چی میشه دیگه.
یه لحظه به ذهنم به هم ریخت، وایسا وایسا گلر سابق آژاکس که الان ذخیره
اونانا،
اون آندرو اوناناه.
بله بله آندرو اونانا، این آدم اونانا.
اوکی
آندرو اونانا در اینتر، آدم اونانا در اورتون،
اونانا.
حتما اونانا داریم با مثلا در لیگ فرانسه اینا دیگه... حتما تا بگردیم چند تا
خیلی هم مطمئن نباش الان فوفانا
و اونانا
اوکی راجب بوندسلیگا و لالیگا هم صحبت بکنیم. بله. مثلا نکاتی که سقوط بایرن به رده سوم جدول، بحران بحران در باواری آقا، بحران
همینطوره، رقابتی شدن بوندسلیگا در فصل اخیر. حال حداقل تا هفته 10 12 فرایبورگ بعد از 22 سال به صدر جدول رسیده،
که البته توضیح بده که 22 سال پیش در چه شرایطی صدر جدول بودن.
22 سال پیش هم هفته اول فصل 2001 صدر جدول بودن،
زحمت کشیدن.
الان هم هفته چندم؟ هفته 6 ام، مثلا هفته
26.
آره بازم سه هفته اول 5 هفته آرش فرقش. حالا میتونیم امیدوار باشیم که 20 سال دیگه هفته 16 ام مثلا صدر جدول، اگه با این همین نظم ریاضی قرار باشه ادامه پیدا کنه. ولی حالا خارج از شوخی،
نه ولی واقعا در روند واقعاً رو به پیش رفت.
حتماً فرایبورگ فصل پیش هم فوق‌العاده بود آرش، اونها در هفته‌های آخر امکان راهیابی به چمپیونز لیگ از دست دادن، تیم اشرایک گفتیم بارها که چقدر تیم
شایش.
خیلی شخصیت دوست داشتنی هست، شخصیت کاریزماتیک،
جنتلمن تری مربی حال حاضر فوتبال جهان، شک ندارم.
خیلی قدیمی هم هستی، خب دوران طولانی سرمربی فرایبورگ و خب اونها اشلوتربک رو درست از دست دادم، اما یکی مهمترین چهرهای نوظهور فوتبال آلمان، ولی خب ماتیاس گینتر رو از گلادباخ گرفتن
و گل زد
دقیقاً. یعنی نکته اینه که به هر حال به لحاظ دفاعی خیلی اون ثباتشون از بین نرفته، اون شکلی که بازی میکردن فصل پیش ادامه پیدا کرد. فرایبورگ حتما تیم جالبی بوده برای اون از علاقه مندان هیپسیری فوتبال، فرایبورگ جز اون تیمای جالبه حتما. که حتما یعنی راجع به بوندسلیگا هم وقتی صحبت میکنیم همچین چیزهایی وجود داره حتما، یعنی تیمهای جالب، تیمهای هیجان انگیز، مثل خود هم اونیونی که قربان شما صحبت کردید بازی هفته پیش،
چه بازی دلاورانه ای داشتن
دقیقاً، چه گل خوبی از طریق شارلو بکر به گل رسیدن، ضربه ایستگاهی
روی پاس کریستوفر تریمل که تیمه. حالا بهش میگن، حالا نمیدونم کیو بهش میگن، من که میگم بکام برلی
هست واقعا. آره یه جوری خیلی بهترین بازیکن اونیون هم بود،
کاپیتان
دقیقاً، کاپیتان تیم، حالا خود تیم ملی هم میتونه دعوت بشه، ولی حتما یعنی بازی خیلی خوب برای اونیون. دومین تساوی پیاپی بایرن، نمیدونم چقدر میشه اینا رو جدی گرفت در ادامه حالا بوندسلیگا اینا، واقعا حالا شاید این فصل رقابتی شد، حالا همه شوخی میکنیم. ولی از اونور دورتموند آرش در یک بدبیاری که دوچارش شده هی داره مصدوم میده،
جی بی واینوگیتنز هم مصدوم،
واینوگیتنز هم مصدوم شد،
شونش بود البته نمیدونم چرا،
اولا 3 ماه 4 ماه یعنی رفت دیگه تا بعد جام جهانی،
شوخی میکنی؟
آره رفت تا بعد از جام جهانی،
بی خیال
اصلا بدتر خبر برای ادنترزیچ و تیمش. همین میگم در ادامه این بدبیاری من داشتم دیروز میخوندم واینوگیتنز هم از دست داد، 3-4 ماه رفت دیگه تا بعد از جام،
خیلی عالی بود
همین، یعنی چقدر داشت خوب بازی میکرد در دورتموند، از ما واینوگیتنز رو از دست دادن، داوود مصدومه. حالا یه نکته جالب راجع به دورتموند و این بردی که این هفته داشته، نمایش خوب هوملزه و اینکه داره دوباره در رابطه صحبت میشه که به تیم ملی دعوت بشه هوملز. واقعا حالا هوملز در یورو هم اونقدر بد نبود، حالا یه اشتباهاتی داشت ولی نمیدونم، یه به هر حال مثلا وقتی راجع به صحبت میکنم من یاد اون تکلش روی پای امباپه میافتم بازی آلمان فرانسه، یعنی به هر حال نمایش فردی خوبم از هوملز دیدیم. بوندسلیگا داره به تو این مدل رقابتیش حالا فعلا حداقل کسی مدام پیدا کنه.
راجب فرایبورگ چون اشاره کردی به ماتیاس گینتر، خب سه تا گلی که زدن مقابل لورکوزن و لورکوزن دوباره باخت،
وای لورکوزن چه شرایطی،
آره بازم خریدهای جدیدشون بود، یعنی میشل یا مایکل، حالا میشل گرگوریچ،
آره آره گرگوریچ،
آره و ریتسو دوان، اصلا معلوم نبود که کارت دادی من چک کردم کاملا تو ذهن خودم ریتسو دوان، اصلا بچگی من این بچه رو
میشناسم، ریتسو دوان
سوال سرشو دارم تو اتاقم، پوستر ریتسو دوان 4 متر
کارس خیلی ها ریتسو دوان هم آینده فوتبال
به هر حال درخشش میخوام بگم که یعنی چقدر این نقل و انتقالات هم داره بهشون کمک
میکنه. حتما خریدهای جدید
ادامه بدن. راجب دورتموند پویان، اگر اون شکست غیر عادی
غیر مترقبه در برابر برمن عجیب
چند صد سالیه که بار این اتفاق میفته،
خیلی دورتموندی بود دیگه.
اوکی ولی دیگه آخه این برای این تیم استاندارد دیگه، دقیقه 88 89 2 جلو بشه صد بازی. خب اونو به عنوان واقعه ایزوله حالا پیش میاد بذاریم کنار، بقیه بازیشون رو بردن و سه تا اگه شما فهم یکی چه دیگه ها.
بله بله یکی چه،
یعنی اینا نشانه های به هر حال
حتما گل نمیخورن آرش، حتما یعنی به هر حال دارن دفاعی تر عملگرانه تر بازی میکنن. اون چیزهایی که راجع به دقیقاً اگه اون استثنای برمن رو بذاریم کنار، همه صحبت هایی که راجع به دورتموند و ترزیش تا حالا داشتیم درست بوده اگر اونو بذاریم دقیقا. کنار
آره. اگر گروه پروگرسیو راک بک بیو کنن اشمیتو کنار بذاریم و بلایی که سر تیم ترزیش
دقیقاً یعنی اون انضباطه تو بازیشون هست، اساسا اون تمرکزی که دارن، حال درست داهود و اینا رو از دست دادن، یعنی اون امکان هافک دفاعی در حقیقت خیلی موثر،
آره این مسئولیت‌ها
خیلی همین مسئولیت‌ها مگه اینکه در ادامه فصل به دورتموند حالا آرش داریم دیگه، فکر می‌کنم دو سه هفته دیگه دورتموند بایرنه و در کلاسیکر منظرم خیلی غیر از اینکه خود بایرن بازیش در برابر همین توی چمپیونز لیگ در برابر اینتر و بارسا معیار خیلی خوبی میتونه باشه در برابر کیفیت تیم ناگلزمن، اون بازی در دورتموند هم میتونه اساسا خود یه سنجش خیلی خوبی باشه درباره این ماهیت رقابتی خود بوندسلیگا که این همه داریم بهش صحبت میکنیم، که اساسا این فصل دورتموند میتونه اون تیمی باشه که قدرت یا قهرمانی بایرن رو برای انومین سال متوالی به چالش بکشی. یعنی
اوکی دیگه نکات نهایی راجع به لالیگا هم بگم و اپیزود به پایان برسونیم.
حتما
راجع به بارسا سویا صحبت بکنیم. به نظر من پویان بازی جالبی بود از این نظر که خب سویا در دقایق ابتدایی کاملا تیم برتر زمین بود و دیدیم ضعف بارسا در بعد دفاعی در مرکزشون چقدر داشت براشون درد سرساز میشد. یکی دو تا موقعیت خوب واقعا اگه ترشتگن اون سیو اولش از راکتیچ بود دیگه، نداشت بارسا خیلی راحت با اول بازی گل میخورد و بعید نبود که معادلات بازی خیلی پیچیده‌تر بشه. خب و حالا میخوام بگم که حالا از نگاه مثبتش، خب مصاحبه خود ژاوی بعد از بازی بود که آره ما کاملا جا خوردیم از سیستم و فورمیشن ابتدایی سویا و طول کشید که بتونیم خودمون رو تطبیق بدیم با این شرایطی که پیش بینیش نکرده بودیم.
بله بله.
ولی بعد کنترل بازی رو در دست گرفتیم و خب واقعا هم همین بود دیگه. یعنی بعد از اینکه طوفان ابتدایی رو به سلامت پشت سر گذاشتن، شروع شد گلا رو زدن و میخوام راجع به ژول کونده حرف بزنیم. خب به خاطر اینکه خب بحث زیاده، یعنی حالا جدا از اینکه ایگارسی این بازی گل زد، نمیدونم کنار رونالد آراوخو اگر بتونه مدافعی باشه که حالا بهشون کمک بکنه، بحث فولبک ها بود که اگر این تیم قرار تبدیل به تیم کامل به معنای رقابت جدی برای فتح چمپیونز لیگ بشه، سوتی بزرگش، حالا سوتی نه به علاوه پاشنه آشیلشون
همینطور به لحاظ کیفی اونا پایین تر.
آره خب. آره خب درست. اوکی. شاید اگر ژول کونده کلا راست بازی بکنه، به خاطر اینکه ببین کاری ندارم، پاس گل دومش خب پاس گلی بود که هر مدافع دهه 80 90 هم میتونه
آره
ارسال بکاره.
بله بله.
پاس گل اولش به لواندوفسکی،
آره آره اون ارسالی که
دبروینه وار بود دیگه ها،
حتما آره آره دقیقاً، یعنی پاس فوق العاده و ضربه که لواندوفسکی داشت آخرش، از اون ور اون امکان فولبک راست رو زنده میکنه ژول کونده حتما و همین. تیم ملی فرانسه هم میتونه خیلی جدی بهش فکر بکنه تو جام جهانی، ولی خب مرکز دفاع چی؟ یعنی با اریک گارسیا
همین دیگه میگم، اگه ژول کونده رو تو راست بذاری مرکز دفاع رو میخوای چیکار کنی؟
آره آره.
خب ولی حالا فرض کنیم اون مرکز مشکلش حل بشه، حالا به هر واسطه پیکه برگرده دوباره به سالهای جوانی، نمیدونم حالا هرچی بالاخره یه اتفاقی بیفته خب یه بازیکن دیگه حالا ژانویه بگیرن.
بله میخوان این اصلا ضرورت اولویت اصلی باشگاه خریده دفاع،
تا ژانویه مشکلی براشون پیش نمیاد قاعدتا، فکر نمیکنم دیگه دور گروهی بالا نمیدونیم، ولی به هر حال هر چیزی
سخت خود دیگه
همین. خب ولی ژول کونده به هم تحرکشو داره، هم در بعد دفاعی استحکام لازمو داره، هم میگم این بازی نشون داد که در بعد هجومی میتونه چنین ارسال هایی داشته باشه. سمت چپ حالا با توجه به اینکه مارکوس آلونسو هم اومده، فکر کنم تو اپیزود قبلی راجع به صحبت نکردیم، گزینه الکس بالده به نظر میرسه آینده درخشانی داشته باشه، یعنی اگه به همین روند پیشرفتش ادامه بده با توجه به اینکه اون بازی قبلا اومد یه پاس گل داد همین داستانا، نمیدونم میخوام بگم که این بازی
تو جوردی آلبا کلا حذف کرد دیگه، چون کلا حذف به نظر میرسه.
آره.
با توجه به
آره.
اون چیزی که گفته شد خود بارسا هم میخواست در آخرین ساعات
متاسفانه
آره آره خب تموم شده دیگه، به هر بازیکن یه دوره‌ای داره، همین جوردی آلبا که داریم میگیم در فینال یورو 2010 گل چهارم اسپ گل چهارم فکر کنم زد و جوون بود اون دوران درخشش، شبیه الکس بالده الان بود، خب 12 سال سپری شده دیگه.
آره, آره همین دیگه، به هر حال بازیکن اون دوره‌ای داره، به پایان میرسن در بالاترین سطح و بعد به بازیکن جوون میاد جاشون دیگه،
یه چرخ است. بله
یه چرخ است. و میخوام بگم و نکته مثبت دیگه بازی، حالا جدا از اینکه اون خودشون تونستن تطبیق بدن با شرایطی که پیش بینی نشده بودیم،
یورو 2012 ببخشید جام جهانی 2010 بود، یورو 2012
فینال مقابل ایتالیا. آره اوکی اینکه بارسا در بعد انتقال دیدیم چقدر خطرناک بود. خب دیگه بحث مالکیت 70-75 درصد در خونه نبودش.
نه اصلا روی ضد حمله اونا به گل رسیدن
همین.
دیگه آره این گل
دمبله روی ضد حمله هم
حیف که کم گل حیف که کم گل میزنه آرش. حالا اگه مهم باشه که هست به هر حال برای بازیکن هجومی که عدد گلزنیش بالاتر باشه، این قبلتر هم گفتیم، ولی واقعا این کاری که داره میکنه، تأثیری که نقشی که روی گل‌ها داره فوق العاده است. و واقعا از اون ور حضور خود لواندوفسکی هم فوق العاده است. یعنی عملا میشه گفت گل اول هم یه جوری گل لواندوفسکی بود دیگه. آره توپی که در آوردن
فرناندو
آره فرناندو در آورد
با اون زحمت توپ رو خط دروازه رافینیا
بعدم در آورد آخر حالا نرسید. یعنی حالا از اون ور سویا هم هست آرش. یعنی سویا که فصلو خیلی بد شروع کرده،
من فکر می‌کنم اخراج بشه لوپتگی بزنه
آخرش. عجیب بازیکن از دست دادن تابستون. یعنی زوج دفاعیشون دیگو کارلوس اوکونده رو از دست دادن، دفاعشون وحشتناک آسیب پذیر شده، اوکامپوس رو از دست دادن. اوکی اوکامپوس فصل پیش خیلی هم براشون بازی نمی‌کرد، ولی به هر حال بخش مهمی از بازیکن‌ها شکل اصلی تیمشون از دست دادن. بازیکن جایگزین موثر هم اونقدر جذب نکردن با توجه به فرم این که احتمالاً لوپتگی شاید این فصل آخرش بشه در سویا.
نه نه من به نظرم به زودی اخراج میشه، به خاطر اینکه اصلا زمزمه هایی که از فضای فوتبال اسپانیا میشنم همه اینه که دارن راجب لوپتگی میگن دیگه بسه. یعنی این دوز از محافظه کاری این تیم در ادامه مسیری که میخواد طی بکنه نیاز به یک مربی داره با رویکردی متحورانه تر و تجربه گراتر. میدونید
همینطور بخصوص
دیگه خیلی دیگه داره تیم رو
دفاعی میچینه. همینطور بخصوص این بازیکن هجومی و امکانات پرسنل هجومی که دارن، درست میگه شاید حیف باشه تلف کردن اون منابع باشه.
اوکی مادرید و بتیس دو تا تیمی که رکورد 100 درصد پیروزی داشتن. واو یعنی بتیس مهندس پلگرینی
مهندس بله
و واقعا هم پویا حالا راجع میگم تیمای به اون معنا هیپستری و اینو حرف میزنیم، بتیس همیشه تو این سالها که از اون جذاب ترین دوست داشتنی ترین تیما بوده.
حتما به خاطر دقیقاً به خاطر بازیکنی که داشتن خود نویل فکری که اونجا بازی می‌کنه
مصدوم شد این بازی
مصدوم شد بعد خود سرخیو کانالس که حالا نفهمم چه خوشحال نک حالا یه سال
سابقه مادرید بود
آره دیگه یه فصل اونجا بود
با کانر کودی مقایسه کن. دوست داری کانر کودی باشی یا سرخیو کانالس؟
معلومه کانر کودی
میگم شما دو تا دستتون من توی کاسه است.
آره ولی کانالس آرش خیلی جالب بود. این گل اینکه ازت خوشحالی هم نکرد، بازی داشت برای رئال هم سخت پیش میرفت، ولی خب به هر حال تونستن که به بازی برگردن
و نکتش والورده بود دیگه.
آره دقیقاً نکتش والورده است. آره
یعنی که به خاطر اینکه رودریگو از اول در اوکی ببین کارلتو داره واقعا به حرف به قوه وعده‌اش داره عمل میکنه دیگه، داره
چرخشی
استفاده میکنه اول و این بازی رودریگو ترکیب اصلی بود، طبیعتاً پست والورده بود. والورده این که میگم طبیعتاً پست والورده بود غلطه، به خاطر اینکه اصلا فد والورده اون پست بال راست رو یک باز تعریف برای خودش کرده بود که تو بهش اشاره داشتی. آره. که گفتی کارلتو رو گول زده بود سر کار بود.
دقیقاً کارلتو سر کار شو 433 است، یه چی 442 بوده
تلفیقیه.
دقیقاً تلفیقیه.
و دیدیم که به بازی
کاملا فلکسیبل منعطف
کاملا و رودریگو توی بازی بود و یه پاس کاتبک عالی و خونام به بازی برگشتن گل اولام. خب وینی طبق معمول
همینطور چیز بامزه هم که بود این توییت بامزه رودریگو بود به مودریچ که بهش گفته بابا و این شوخی که بین اینا هست که توی تمرین بهش میگه بابا چون مثل که اولین بار گفته بابای من هم سن توه. بعد مودریچ خوشش اومده. آره آره حالا نمیدونم چه جوری میشه ولی آره این که رودریگو به مودریچ میگه بابا با مزه است.
یه اشاره هم به اتلتیکو سوسییداد داشته باشیم با عنوان نقطه نهایی.
بله بله.
پویان این داستان آنتوان گریزمان به نظر چقدر ادامه
گریزمان در بند چی شده؟
گریزمان در بند
آره گریزمان در بند خوبه.
ببین اونجوری که من درک کردم
نه تنها باشگاهی که در جهان بر اساس آموزهای هنرهای سیاه میتونه همچین کاری بکنه اتلتیکو مادرید و دیگو سیمونه است. آره
ببین اوکی بذار اول توضیح
مهمترین دیگه یعنی
آخه اینو تا حالا ندیده بودیم. من به عمرم ندیده بودم.
این دیگه استاندارد جدیدیه.
آره مرسی یعنی این استاندارد جدید چون با اون معنایی که دارک آرتس و هنرهای سیاهی که تو از ضد فوتبال هر چی که می‌خوایم اسمشو بذاریم به هر حال اونها هم یه سری مختصاتی داره.
آره، یه حد و حدودی داره، خطوط قرمزی داره این دیگه. آره
این آره اینه و ببین میگم سادهش فکر می‌کنم این اگه اشتباه می‌کنم نمی‌دونم چون واقعا انقدر پیچیده‌ست مغزم که جواب نمیده که بخوام تحلیلش بکنم. ولی گویا چون الان ببین گریزمان روی کاغذ همچنان بازیکن بارسلونا حساب
میشه. خب قرضی
آره قرضی دو ساله است. بند خرید درست بند خریدش میشه که اگر آنتوان گریزمان در حالا نمیدونم 50% یا بالای 50% بازی ها بیشتر از 45 دقیقه بازی بکنه که بازی کامل براش به حساب بیاد. خب
درسته.
و کاری که دیگو سیمونه داره میکنه اینه که یا بعد از نیمه دوم به زمین میفرسته یا قبل نیمه تعویضش میکنه، نمیذاره 45 دقیقه کامل بشه. ولی مسابقه مطبوعاتی هم گذاشت خود ازش پرسیدن دیگه واضحه دیگه.
آره دیگه
ازش پرسیدن و جوابش این بود، یعنی من احساس میکنم تلویحا تایید کرد، گفتش که من هر کاری که میکنم برای باشگاه یعنی
که آره دیگه،
و اگر این تعداد بازی ها رو انجام بده، اونا مجبورن که قرارداد رو از قرضی به دائمی در بیارن و 40 میلیون یورو پرداخت کنن به بارسلونا. خب و اولین کسی که صداش در اومده خود لاپورتو، به خاطر اینکه خب لاپورتو میدونه که چه جوری میشه این کارو کرد.
همین لاپورتا خودش استاد این بندها و تفسیرها
هست. آره، کاری که با فرانک دیانگ داشت میگه حالا ببین خوب شد، حالا دیگه درست خودت
میاد. کارمای دقیقاً فرانک دیانگ.
و این جالبه، حالا این در مسئله حاشیه ای اتلتیه، ولی حالا راجع به خود بازی که با سوسیاد داشت
مسئله حاشیه ای که آرش، خب به هر حال کلیتا تاثیر میذاره، به خاطر اینکه ممکنه توی بازی بخوان از گریزمان مثلا یه ساعت کل بازی استفاده کنن با توجه به این بند نباید استفاده کنن. و واقعا آرش اتلتیکو مادرید تا کی قراره این مدل سه دفاعه رو هر فصل با یه هافک دفاعی جدید،
الان که اکسل ویتسل داره بازی میکنه،
اکسل ویتسل فصل پیش کندوگبیا بود، این فصل ویتسل، ببینم در وندا متروپولیتانا به این نتیجه نرسیدم بس چقدر دیگه قراره این شکلی فوتبال بازی کنیم. نه احتمالاً چون دوبار قهرمان لالیگا شدن.
نه نه هرگز، ما کسی اونجا همه میپرستن چلو سیمونه رو، کسی ما جرأت داره علیه چلو حرف بزنه،
دس متال اونجا همه کلیسا همه. ولی واقعا آرش نمیدونم، یعنی با این بازیکنان نمایشی که داشتن، حالا خوبه، حالا حداقلش اینه که اینو برای از اون ورش برای سوسییداد از منظر مثبت صحبت بکنیم، عمر صدیق بازیکنی که از آلمریا بازیکن مورد علاقه شما رو،
آقا من
زوج مورد علاقه شما رو مختل کرد،
دقیقاً باعث جدایی عمر صدیق از لارگی رمضانی شدن که داشتن، حالا لارگی یا لارجی مطمئن نیستم، آقا این اصلا تیم جذاب این فصل آلمریا با این زوجی که دارن، تمام شد عمر صدیق رفت سوسییداد و البته خب گلم زد خیلی عالیشون که جای الیسون ایزاک آوردنش دیگه،
بله جای ایزاک آوردن، گل خوبی هم زد، اشتباه التی رینالدو هم بود که بالا سر رینالدو برن شد و ضربه سر رو زد. آره حتما برای سوسییداد مثبت بود از منظر اتلتیکو مادرید،
همون قصه همیشه همیشه. یه نکته دیگه راجع به فقط سوسییداد،
بله.
این که راجع به این بازیکن جدیدی که گرفتن، پاس گل رو هم محمد علی چو ارسال کرد، بازیکن فصل پیش آنژه،
بله.
نمیگم اندازه زیزی، ولی جزو اون بازیکنایی که
در رادار،
آره جدیش بگیرین چون فوق العاده مستعد،
آپکامینگ،
آره یعنی بین گزینه هوگو اکیتیکه
پی اس جی
که پی اس جی گرفتش و محمد علی چو، من فکر میکنم اون استعداد درخشان جوون محمد علی چو
چه جاله
حالا ببینیم جاله. زمان نشون میده که نظر من درسته،
زمان بهترین قاضی است.
هیچی نبودم. مرسی پویان،
مرسی اصلا،
مرسی فرشاد و مرسی از شما که شنونده پادکست FC360 بودید. تا جمعه و بازگشت چمپیونز لیگ فعلا.